سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل میگوید سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای میزبانی از نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان اعلام آمادگی کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که از چندین کشور در منطقه برای کمک به بازسازی و اداره غزه پس از جنگ اسرائیل در برابر حماس تعهدات را به دست آورده است. و ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد میگوید که شورای امنیت این سازمان مانع عضویت کامل تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد شده است. او مدعی است که نیاز به راه حل برای رفع این مشکل به وجود آمده است. سلام. سیرزیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسه. ما امید میکنیم تا پایان برنامه ما را همراه باشیم. دوستا در این برنامه همکارانم سید عزیز الرحمن از قصر سفید و سمیعلا جلالزئی از مقر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با ما خواهند بود و هر یک تازه ترین تحولات سیاسی در شرق میانه را با ما شریک میکنند. در این حال میرویس رحمانی از وضعیت بشری و بحرانات ناشی از کمبود مواد غذایی در افغانستان گزارش را دنبال کردند. اما در آغاز آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه امروز چهارشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ملاقات کرد. این دیدار در حال انجام شد که حملات نیروهای اسرائیلی بالای غزه ادامه دارد و مقامات صحی در غزه میگویند که طی 24 ساعت گذشته حداقل 126 فلسطینی کشته شده و 241 نفر دیگر زخم برداشتند. اما طور که دیدین جزئیات بیشتر این موارد را از همکارم سمیعلا جلالزئی میگیریم که همکنون از مقر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با ما هستند. جلالزئی صاحب سلام بر شما، خسته و مانده نباشین. تازه ترین جزئیات پیش شما چیست؟
آقای زیا سلام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با پس از دیدار با ملاقات با مقامات اسرائیلی امروز چهارشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در مورد اصلاحات اداره، کاهش تلفات ملکی و چگونگی کمک‌های بشری صحبت و گفتگو کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که بلینکن در این ملاقات که در شهر رام الله کرانه باختری رود اردن انجام شد با آقای محمود عباس گفت که کشورش از گام‌های عملی برای ایجاد یک دولت فلسطینی حمایت می‌کند. خب آقای بلینکن از چند روز بدین سو در شرق میانه است و با مقامات مختلف ملاقات‌های انجام داده. آقای بلینکن گفت که پس از پایان جنگ غزه برای بازسازی غزه تعهد چندین کشور را با خود داره. بلینکن همچنان گفته که اسرائیل از ارزیابی های وضعیت شمال غزه سوی ملل متحد توافق اسرائیل را به دست آورده. این توافق در حال انجام شد که باشندگان بیجا شده غزه خواهان برگشت به خانه هایشان در شمال غزه هستند. خب همزمان با تلاش های سیاسی جنگ هم بالای غزه ادامه داره و نیروهای اسرائیلی عملات خود بالای شهر غزه ادامه داده. همچنان گزارش ها می رسانه که بین نیروهای حزب الله و نیروهای اسرائیلی در سرحد بین دو کشور درگیری صورت گرفته و اسرائیل گفته که دو قمندان برجسته حزب الله را از بین برده. مقامات صحی در غزه می گویند که از زمان آغاز جنگ حماس بالای غزه تا کنون بیش از 23,000 فلسطینی کشته شده و در حدود 59,000 دیگر زخم برداشته.
ما به این باور هستیم که ثبت این دوسیه علیه اسرائیل در محکمه بین المللی عدالت توجه جهان را از تمام این تلاش‌های مهم صلح و امنیت در منطقه منحرف می‌کند و علاوه بر آن اتهام نسل کشی شایسته نیست. به صورت مشخص با در نظر داشت این که آنهایی که به اسرائیل حمله می‌کنند، حماس، حزب الله، حوثی‌ها و همچنان حمایت کننده های آنان ایران، به صورت آشکار به تقاضاهایشان برای نابودی اسرائیل و کشتار جمعی یهودیان ادامه می‌دهند، آزار دهنده است.
خب آقای بلینکن ایره همچنان گفت که حماس ممکن بمها یا مواد منفجر ناشده را در منطقه به جا گذاشته باشه و قبل از اینکه باشندگان بیجا شده غزه دوباره به خانه هایشان برگردند، این یک مشکل امنیتی و لوجستیکی در منطقه خواهد بود. آقای زیاد
جان سپاس، مانده نباشتم. خب همزمان با تلاش آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، قصر سفید میگوید که در شرایط کنونی حامی آتش‌بس عمومی در غزه نیست. قصر سفید بر این موضع‌گیری خود در حال تأکید کرده است که بر اساس معلومات مقام‌های صحی غزه، شمار تلفات ناشی از حملات اسرائیل بر این باریکه به بیش از 23,000 افزایش می‌یابد. در آغاز دیدیم شرح بیشتر را در این مورد از همکارم سید عزیز الرحمن دنبال میکنیم که همکنون از مقر قصر سفید و یا هم از کاخ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا با ما هستند. عزیز جان، دلیل پافشاری قصر سفید بر حمایت نکردن از آتش بس در غزه چیست؟
خب قصر سفید به این باور است که در شرایط کنونی تامین یک آتشبس عمومی یا یک آتشبس دراز مدت تنها به سود حماس می انجامد و اجازه می دهد این آتشبس تا حماس دوباره منسجم شود و دوباره یک تهدید را متوجه اسرائیل بسازد. اسرائیل نیز عین موقف را دارد و وزیر خارجه اسرائیل همین دیروز یک گپ را زد و گفت که برقراری هر نوع آتشبس در شرایط کنونی در حقیقت یک هدیه یا تحفه برای حماس می باشد. قصر سفید روز گذشته این موقف خود را پس از آن تکرار کرد که یک روز قبل از آن، یعنی روز دوشنبه، در جریان یک کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور بایدن، یک گروه از حامیان فلسطینیان سخنرانی جو بایدن را مختل کردند و به توقف جنگ در غزه شعار دادند. در پاسخ رئیس جمهور بایدن گفت که با اسرائیل کار میکند تا حضور خود را در غزه کاهش بدهد. بیایید تا هم برخی از سخنرانی جو بایدن را در این مورد بشنویم و هم وضاحتی را که قصر سفید به این اظهارات رئیس جمهور بایدن داشته یک جا با هم بشنویم.
من بی سر و صدا با حکومت اسرائیل کار میکنم تا حضور خود را کاهش دهند و از غزه بیرون شوند. برای این کار هر آنچه در توان دارم انجام میدهم.
ما به حمایت از توقف بشر دوستانه جنگ ادامه میدهیم، ولی نه یک آتش بس عمومی در حال حاضر. رئیس جمهور به هیچ تغییر اشاره نمیکرد.
اگرچه قصر سفید از یک آتشبس عمومی در غزه حمایت نمیکنه، ولی فشار از جانب ایالات متحده بر اسرائیل وجود دارد تا هم شیوه جنگ را باید در غزه تغییر بدهد و هم متوجه حفظ جان غیر نظامیان در غزه باشه. و ظاهرا به نظر میرسه که فشار تا حد نتیجه هم داده، چون که هفته گذشته حکومت اسرائیل اعلام کرد که در چند هفته یا چند ماه آینده در نظر داره که هزاران سرباز خود را از غزه بیرون کنه و به گفته مقام ها اسرائیل هدف ای کارش این است تا شیوه حملات خود را به حملات هدفمند مبدل بسازه. سیار جان
تشکر، مانده نباشید. یادآور میشم که نماینده ی فلسطین در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 9 جنوری هم گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین میتواند در سال روان میلادی در جستجوی عضویت کامل این سازمان باشد. ریاض منصور، سفیر اداره خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت که چون این اقدام سرمایه گذاری برای صلح و سرمایه گذاری برای نجات بر اساس راه حل دو دولت، یعنی اسرائیل و فلسطین است. منصور گفته است که مقامات فلسطینی به حمایت کشورهای عرب قبل از تصمیم نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قصد دارد به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کند، زیرا تصویب شورای امنیت برای عضویت کامل تشکیلات خودگردان فلسطین در این سازمان بسیار مهم است. انتظار می رود روز جمعه یک نشست علنی در مورد جنگ اسرائیل در غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. دوستا، در دقایق باقی مانده برنامه امشب از آمادگی حکومت طالبان برای میزبانی یک نشست ممکن نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان در کابل، نگرانی برنامه جهانی غذا از زمستان پیشرو در افغانستان و مصاحبه با میلان ویرویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت در مورد وضعیت زنان افغانستان برای شما گزارش میدیم. اما پیش از همه یک وقفه کوتاه. از افغانستان، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل میگوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای میزبانی از نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان اعلام آمادگی کرده است. سفارت ایران در کابل روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفت که سفیر ایران در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از فراهم کردن کمک‌ها و همکاری‌های همه‌جانبه کشورش به مردم افغانستان اطمینان داده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که در این دیدار دو طرف برگزاری نشست مشترک نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان را در کابل خوب دانسته، اما تاریخ این نشست هنوز مشخص نشده است. یادآور میشیم که ایجاد گروه تماس منطقه‌ای به تاریخ 29 سپتامبر سال گذشته میلادی در پنجمین اجلاس روند افغانستان در نشست کازان در جمهوری تاتارستان روسیه از سوی ایران مطرح شد. هدف از شرکت این گروه تسریع روند تأمین اهداف سیاسی و امنیتی افغانستان عنوان شده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از بدتر شدن وضعیت بشری افغانهای آسیب پذیر در جریان فصل سرما هشدار داد. این خبر را همکارم میرویس رحمانی دنبال کرده که همکنون در استودیو با ماست. رحمانی صاحب سلام، خسته و مانده نباشین. برنامه جهانی غذا دقیقا چی گفته و چه معلوماتی در مورد رساندن کمک ها به افغانهای نیازمند داده؟
سلام خدمت شما آقای ضیا. برنامه جهانی غذا ساعت پیش در حساب اکس خود با نشر پیام گفت که در فصل زمستان جاری در افغانستان خانواده های افغان با یک انتخاب دشوار روبرو شدند که یا خانه های خود را گرم کنند یا اینکه برای کودکان خود غذا تهیه کنند. در این پیام که با نشر ویدیوی همراه بوده همچنان آمده که میزان گرسنگی در فصل سرما بلند می رود و اقتصاد آسیب دیده افغانستان سبب شده تا بسیاری افغان ها با کمبود مواد غذایی و سوخت به خاطر گرم کردن خانه هایشان روبرو شوند. برنامه جهانی غذا همچنان افزوده که بسیاری افغان ها به خاطر زنده ماندن مجبور به فروش اموال خانه هایشان شدند. این اداره ملل متحد گفته که مواد غذایی در بازارهای افغانستان به گونه وافر پیدا میشه، اما مردم توان خرید آن را ندارند. نیازمندی های مردم به مواد غذایی رو به افزایش است، اما بودجه برای تهیه مواد غذایی برای مردم افغانستان از سوی جامعه جهانی در حال کاهش می باشد که به گفته برنامه جهانی غذا این سبب شده که نیازمندی میلیون ها افغان به کمک های برنامه جهانی غذا بیشتر شود. پیش از این نیز برنامه جهانی غذا در مورد کمبود بودجه برای افغانستان هشدار داده بود و ماه گذشته میلادی گفت که با وجود این که افغانستان از رهگذر عدم مسئولیت غذایی هشتمین کشور در جهان است، اما این اداره به دلیل کمبود بودجه مجبور شد که در سال 2023 یعنی سال قبل 10 میلیون افغان نیازمند را از فهرست دریافت کمک ها حذف کند. باید بگویم که سازمان ملل متحد برای سال 2024 میلادی به خاطر فراهم کردن کمک های بشری در افغانستان حدود 3 میلیارد دلار بودجه از جامعه جهانی و اداره های بین المللی امدادرسان تقاضا کرده است. آقای زیا،
تشکر از شما آقای رحمانی. با امید روزهای خوب در افغانستان. در این حال میلان ویرویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون میگوید که جامعه جهانی باید رسیدگی به وضعیت زنان و دختران افغان را در اولویت کاری و پیام خود برای طالبان قرار دهد. خانم برویر در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد سرکوبی ها و بازداشت های اخیر دختران افغان توسط طالبان به اتهام آنچه بدحجابی عنوان شده است گفت که این یک اقدام خشن دیگر در کنار سایر فرمان های طالبان برای محو زنان افغان از جامعه است.
ما باید دختران و زنان افغان را با در نظر داشت سرکوبی های اخیر به خاطر عدم رعایت حجاب که ادعا شده است در اولویت کاری خود قرار دهیم. آنها یعنی طالبان فقط می خواهند که فقط چشم زنان کار کند و خود را کاملا با برقع بپوشانند. این جزء ادامه سرکوبی و فشارهایی است که بر زنان و دختران افغان اعمال می شود. بیشتر از 50 فرمان مختلف به خاطر محدودیت ها بر زنان و دختران وضع شده است و یکی پای دیگر برای مجازات زنان در نظر گرفته شده است که مشابه به وضعیت برخورد رژیم ایران با بی حجابی می باشد. فکر می کنم در راه های مختلف باید زنان افغان به خاطر آنچه در افغانستان بر سر دختران زنان آمده است در اولویت قرار بگیرند و جز پیام ما باقی بمانند، به خاطر که نمی توانیم آنها را فراموش کنیم. ما هر روز و هر هفته شاهد فشارهای بیشتر بر زنان افغان هستیم و آنها از طریق مختلف مورد مجازات قرار می گیرند که بسیار ناراحت کننده است و باید به گوش جامعه جهانی رسانده شود.
سخنگوی حکومت طالبان بازداشت زنان را رد کردند و میگویند که توقیف ها مطابق به اساسات قضایی آنها صورت گرفته است. اما هم آگاه است که طالبان بارها مدافعین زن، مدافعین حقوق بشر و مدافعین حق تحصیل بازداشت کردند و شما را از آنها در عقب میله های زندان به سر میبرند. من از شما برای حراست زنان افغان در برابر همچون رفتارهای طالبان چی باید صورت گیرد؟
در مورد اینکه جامعه جهانی چی کار برای زنان افغان انجام می‌دهد، بحث‌ها ادامه دارد و یکی از مسائلی که بیشتر ملاحظه شده است موضوع اپارتاید جنسیتی می‌باشد، به خاطر که فشارهای سیستماتیک بر زنان و دختران افغان جرم علیه بشریت محسوب می‌شود. از 6 کمیته سازمان ملل متحد خواسته شده است تا اپارتاید جنسیتی را به طور رسمی در کنوانسیون جلوگیری از مجازات علیه بشریت قرار دهند تا روش‌های جدید را افزایش دهد و طالبان را مسئول قرار دهند. در کنوانسیون مبارزه علیه تبعیض زنان در قانون مبارزه با خشونت علیه زنان تلاش ها بر این است که جامعه بین المللی طالبان را به خاطر رفتارشان با زنان افغان از طریق کنوانسیون بین المللی مسئول قرار دهند. اما این یک اقدام تازه خواهد بود که ریچارد بنت نماینده حقوق بشر ملل متحد نیز با آن اشاره کرد و گفت که آنچه در افغانستان اتفاق می افتد جرم علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی است. به همین خاطر بحث ها که جریان دارد ما به این مسئله بیشتر پرداختیم و از این طریق می خواهیم در کنوانسیون با آن رسیدگی گردد.
یک بررسی مستقل از جانب شورای امنیت ملل متحد در مورد مذاکره با طالبان در ماه نوامبر منتشر شد و در او آمده که یاده قصلی زنان و دختران افغان نه تنها یک تعهد اساسی حکومت است، بلکه برای توانای حکومت داری در دراز مدت در انکشاف اقتصادی امنیت و صلح حیاتی است. ولی شما طالبان به همچون بررسی ها توجه دارند در حالی که تاکنون حکومت همه شمول تشکیل ندادند.
فکر می کنم مسئله بررسی ملل متحد واقعا مهم است. این یک بررسی مستقل بود که از جانب اعضای ملل متحد انجام شد. کسانی که آن را امضا کردند ژاپن و امارات متحده عربی است. این بررسی موقعی که نشر شد خواهان مذاکره روی مسائل عمده شدند که شامل نیازهای اولیه مردم افغان بوده، حسابدهی به خاطر استفاده از منابع معتبر می باشد و چندین جنبه دیگر. روی آن تصمیم گرفتند و آنچه شما با آن اشاره کردید این است که در متن این بررسی در مورد اهمیت دختران و زنان در جامعه افغانستان تاکید شده است و طالبان باید حقوق انسانی و اصلی آنها را اعاده کنند. ببینیم که بالاخره چی نتیجه خواهد داد و چه تغییری از وضعیت زنان ایجاد خواهد کرد. کسانی که در شورای امنیت هستند که فکر میکنند این بررسی برای استراتژی در قبال افغانستان کافی نیست.
طالبان از اقدامات خود در برابر زنان دفاع کردند و میگویند که به اساس اصول اسلامی به حقوق زنان احترام گذاشته میشد. اما برخی فعالین هستند که ادعا میکنند که بهترین راه برای آینده تماس یا مذاکره با طالبان است. نظر شما در این مورد چیست؟
آنها نه تنها طرفدار راه‌های مذاکره نیستند، بلکه به نظرم حد اکثر ما می‌خواهیم برای بهبود زندگی مردم دخیل بمانیم، اما نمی‌خواهیم روابط با رژیم طالبان به روند عادی برگردد یا اینکه راه را برای مشروعیت بخشیدن طالبان باز کنیم. اما طالبان در واکنش نه تنها اینکه بررسی را رد کردند، بلکه با نشر اعلامیه‌ای گفتند که همه شرایط اینجا خوب است و زنان در وضعیت خوب قرار دارند و کشور آنها پیش رفت میکند. این بررسی را غیر ضروری قلمداد کردند. به نظرم برخی عناصر در افغانستان وجود دارد که بر مبنای آن می توانیم کار کنیم و برخی مشکلاتی وجود دارد که جهان و جامعه بین المللی به آن رسیدگی کند. باید هر آنچه در توان دارند، حتی رهبر طالبان در کندهار میگوید آینده بر اساس شریعت است. اما هیچ کشور مسلمان با نوع تعبیر طالبان از اسلام توافق ندارند. به همین دلیل کار روی این مسئله باید ادامه یابد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آغاز یک سفر غیر منتظر از کشورهای بالتیک امروز وارد ولنیوس پایتخت لیتوانیا شد. زلنسکی در شبکه اکس نوشت که در این سفر خود از لیتوانیا، استونیا، لاتویا که به گفته او دوستان قابل اعتماد اوکراینان دیدار خواهد کرد. او افزوده که امنیت، ادغام اروپا و ناتو و همکاری در زمینه جنگ الکترونیک و تیاره‌های بدون سرنشین در اجندای گفتگوی این سفر شاملند. زلنسکی از حمایت سایر کشورها با اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور ابراز سپاسگزاری کرده است. تهاجم روسیه بر اوکراین در آستانه دو سالگیش قرار دارد. از آغاز جنگ در اوکراین تا اکنون توانایی این کشور برای مقابله با نیروهای نظامی روسیه به حمایت غرب بستگی داشته است. با توجه به اینکه برخی از این کمک‌ها در حال حاضر در مرحله‌ای از ابهام قرار دارند یا در حال تمام شدن هستند، بنابراین امسال می‌تواند سال دشواری برای کیف باشد. آندری بوروس خبرنگار صدای آمریکا با تحلیلگران نظامی و سیاسی در مورد وضعیت فعلی و آینده جنگ اوکراین صحبت کرده که برگردان آن را فرخنده پیمانی تقدیم می‌کند.
برخی از کارشناسان نظامی و دیپلماتیک میگویند که موفقیت اوکراین در جنگ علیه روسیه با ادامه دوامدار کمک‌های غرب بستگی دارد. دیوید پتریس، جنرال متقاعد اردوی آمریکا، میگوید اگر کنگره ایالات متحده بسته کمکی اضافی 61 میلیارد دلاری را تصویب کند و اوکراین بتواند جنگنده‌های F-16، میزایل‌های جنگی و میزایل‌های هارم یا ضد رادار را از غرب دریافت کند، تیاره‌های اوکراینی میتوانند در جبهه جنگ بهتر عمل کنند. اما پتریاس میگوید همه اینها ممکن است برای شکستن استحکامات روسیه در قسمت‌های جنوب شرقی کافی نباشد.
اوکراین باید بر خط دفاعی بزرگ روسیه که به نام خط سوروویکین یاد می شود غلبه کند. اوکراین این کار را تا زمانی که تفوق واقعی در هوا ایجاد نکند انجام دادن نمی تواند، اما مطمئن نیستم که تعداد تیاره‌های غربی برای این کار کافی باشد.
از سوی دیگر فردریک کاگان، تاریخ نویس نظامی در مؤسسه مطالعات جنگ، میگوید بدون میزایل‌های ضد هوایی غربی حملات روسیه به شهرهای اوکراین مؤثرتر تمام خواهد شد و جنگ ممکن میانشان سالها طول بکشد. اما جان هربست، مدیر ارشد در مرکز اروپا و آسیای شورای اتلانتیک، میگوید که نمیتواند پیروزی قطعی روسیه را تصور کند.
حتی در بدترین وضعیت اوکراین به طور کامل تسخیر نخواهد شد. اوکراین سالها پس از جنگ جهانی دوم جنگ چریکی را در مقابل نیروهای شوروی ادامه داد، اما باید امیدوار باشیم که کار به آنجا نرسد.
یکی از موارد مثبت بالقوا برای اوکراین خستگی روسیه از جنگ است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید اگر تلفات روسیه با آمار فعلی پیش برود، تا سال 2025 از 500,000 بیشتر خواهد شد. مایکل کافمن، کارشناس قوای مسلح روسیه در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، میگوید روسیه به نیروهای بیشتری نیاز دارد.
روسیه می تواند افراد را به اندازه کافی در هر مار جذب کند تا خسارات خود را جبران کند، اما آنان افراد کافی برای جابجایی نیروها ندارند. برای جبران این کار باید روند بسیج فعلی نیروها را دوچند کند و یا هم بسیج قسمی جدید را راه اندازی کنند.
آقای کافمن میگوید با کمک‌های بین‌المللی اوکراین می‌تواند برای دفع حملات روسیه خود را برابر سازد. یکی از منابع ناشناس از حکومت بایدن در مقاله‌ای در ماه دسامبر در نشریه آمریکایی پولیتیکو میگوید که ایالات متحده هدف خود را از حمایت از پیروزی کامل اوکراین با مانور برای موقعیت گرفتن در توافق به صلح با روسیه تغییر می‌دهد. اما هدر کانلی، کارشناس نهاد پژوهشی جرمن مارشال فاند، میگوید که اوکراین هرگز نمیتواند صلح را به زعم روسیه بپذیرد. اما همه کارشناسان هشدار میدهند که یک رویداد غیر منتظره و مانند مرگ یک رهبر جهان، یک فاجعه طبیعی یا شروع یک جنگ جدید ممکن به تغییر وضعیت در اوکراین نیز کمک کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شهروندان کشورهای ایالات متحده، هند، مکزیکو و روسیه در سال 2024 به پایه صندوق‌های رأی رفته رئیس جمهور و یا هم صدر اعظم تازه کشورشان را انتخاب می‌کنند. در این گزارش اهمیت نتایج انتخابات در این کشورها و تأثیر ممکن آن را در جهان بررسی می‌کنیم.
شهروندان کشورهای ایالات متحده، هند، مکزیکو و روسیه در سال 2024 به پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهور و یا صدر اعظم تازه‌ای را برای کشورشان انتخاب می‌کنند. در حال که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر دایر می‌شود، انتخابات ابتدایی و انجمن‌های انتخاباتی به زودی آغاز خواهد شد. در هفته‌های پیش رو انتظار می‌رود که محکمه عالی ایالات متحده روی ممنوعیت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از برگه‌های رأی ایالت‌ها و دلیل نقش او در یورش ششم ماه جنوری سال 2021 بر امارت کنگرس تصمیم بگیرد. در جانب دموکرات‌ها، جو بایدن رئیس جمهور برحال خواهان انتخاب مجدد در حالی است که تورم اقتصادی دوره اول ریاست جمهوری وی را تحت تأثیر قرار داده است. در هند، نرندرا مودی صدر اعظم برحال خواهان یک دوره تازه است، در حالی که گستره دیپلماسی هند در جهان در حال گسترش است.
گزافه‌گویی نخواهد بود که اگر گفته شود حزب بی جی پی حال مودی است و مودی حزب بی جی پی. مردم این حزب را از طریق مودی می شناسند و مخالفان نیز مودی را منحیث رقیب تلقی می کنند، نه این حزب را.
در مکزیکو نیز قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 2 ماه جون امسال دایر شود و برای اولین بار در تاریخ آن کشور یک زن کاندیده این انتخابات است.
این انتخابات تاریخی است، چون برای اولین بار در آن احتمال انتخاب یک زن به صفت رئیس جمهور می رود.
در ماه مارچ انتخابات ریاست جمهوری در روسیه دایر می شود و ولادیمیر پوتین که برای اولین بار من حیث رئیس جمهوران کشور در سال 2000 انتخاب شد، بار دیگر کاندید این انتخابات برای یک دور 6 ساله دیگر است و کاندیدی خود را در حال اعلام کرد که در آن از احتمال برنده شدن خود اطمینان می داد.
تشکر. من این واقعیت را پنهان نمی کنم که در زمان متفاوت من مفکوره متفاوت داشتم. حق با شماست. این زمان است که باید تصمیم گرفته شود و من برای پست ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رقابت خواهم کرد.
پوتین با وجود آنکه جنگ اوکراین با بهای سنگین را آغاز کرده است، ولی هنوز هم از حمایت برخوردار است. دینا روزبه، تلویزیون آشنای، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده ی نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.